الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره فروع مرتبط به جماع، فرع اول و دوم گفته شد، منتها درباره فرع دوم که گفتیم دو قول وجود دارد، قول اول این شد که آن عمل شنیع یعنی ادخال در دبور غلام موجب جنابت و سبب برای وجوب غسل می شود. بله، این چهارشنبه را استثناءً فقه میگیم، برای اینکه در مسئله قسمتی باقی مونده بود که قطع میشد. از این جهت میدانم بعضی از دوستان برای تفسیر آمده اند، ولی تتمه مونده بود که اونو کامل کنم که انشاءالله در آینده همون برنامه‌ای که با شما داریم روزهای چهارشنبه تفسیر و تربیت هست. و اما فروع متعلق به جماع، فرع اول گفته شد و تمام. فرع دوم هم قول به سببیت غسل هم گفته شد و ادلش رو کامل کردی. اما قول مقابل که گفتیم دو قول هست، قول دوم که میگوین این عمل شنیع شناعتش جای خود را دارد، عدم جواز اصل عمل جای خود را دارد، اما اگر این عمل انجام بشود موجب غسل می شود. چرا؟ چون دلیلی فقها نداریم تا ما را هدایت کند که این عمل شنیع موجب غسل بشود، و ادله‌ای که گفته شد هم خالی از اشکال نباشد. این مطلب رو که به شما گفتیم به طور عمده دلیلی که این قول میتواند به آن استناد کند عدم الدلیل هست. عدم الدلیل بر سببیت، چون سببیت در فقه تعیین شده هست، این عمل شنیع است، سببیتش برای غسل شرعاً ثابت نیست. این مدعا خودش یک مدعای نسبتاً نادر و ضعیفی است، دلیلش هم از ضعف. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب تنقیح جلد 6 از صفحه 260 تا 266 این فروع که بحث میکند میفرماید که ادله‌ای که بر عدم جواز اقامه شده است در حقیقت قابل اعتنا نیست.
کتاب تنقیح که میفرماید من دیروز مراجعه کردم این در موضوعه سید هست، نه در تنقیح. در موضوعه سید این هستش، در تنقیح مطلب نیومده، در تنقیح سید وجودی اصلا این مطالب نیومده در صفحات که زمان سید اما سید خویی
من کتاب بله همون موسوعه هم این کتاب تنقیح رو دارد.
کتاب تنقیح رو داره ولی در کتاب تنقیح
مطلب رو ندیدید یا صفحات تطبیق
مطلب رو خودم گشتم.
خوب کاری کردید، جزاکم الله خیرا.
موسوعه بود
خیلی خوب، در موسوعه بود، این موسوعه هم این جلد از موسوعه تنقیحه، این جلد موسوعه آقای فهمتون فهمش کردن
همون جلد شیش آه.
خیلی خوب پس شما میخواد بگید که در تنقیحی که جزء سلسله موسوعه هست هست، ولی در تنقیحی که جدا چاپ شده نیست، صفحاتش فرق داشته. اب ندارم، از این که شما تحقیق میکنید خیلی خوشحال میشم، یک طلبه باید اینجوری محقق باشد، ولی للمخطئ اجر واحد ولی المصیب اجر. خوبه که شما، برای شما از خدای متعال آرزوی صبر میکنم که این اشکال شما وارد نبود به حضورتون. اما پسر خوب من، همون تنقیح جلد شش جزء سلسله چی موسوعه شده است. من هم سلسله موسوعه دارم، تنقیح جدا دارم البته چاپ نجف، ولی این سلسله موسوعه هم همون تنقیح، تنقیح دیگه نیست، مؤلفش همون شه مرحوم آیت الله شهید مرزا علی غروی هست. شما اجازه بدید به مدرک مشکل به منبع ما شما را راهنمایی غلط نمی کنید، انشالله عنایت کنید. تا اینجا که بحث رو فهمید، عنوان بحث و ورود بحث رو که فهمیدید، استدلال سید و هم خلاصه کردم. خلاصش چه شد؟ عدم دلیل، دلیلی نداریم. اما سیدان الاستاد می فرماید که این قول نه مدرکی دارد و نه قابل اعتبار هست، یک چیزی است که تقریبا با شرحی که ما میدیم از در حد یک ادعا میتواند باشد، یک ادعای بدون پشتوانه، اساس ندارد. و اضافه کنید که خلاف احتیاط دین و خلاف مقتضای طبیعت شرع و خلاف قاعده عبودیت و مولویت به تعبیر میرزا عینایی و خلاف قاعده حق و طاعه به تعبیر شهید صدر. از این مطلب گذشتیم. فرع سوم چه بود؟ عمل شنیع نسبت به وطی بهیمه. خداوند برای شما توفیق بدهد که مطالعه کنید. خب هم که وقت میخواد دیگه، اگر ما رو اینجا معطل بکنی دیرترم شروع کردم. خیلی از دوستتان دارم، چون من طلبه مثل شما رو تشخیص میدم که با تمام وجود توی درس هستید. خیلی خوشم میاد اگر این حالت چشم نخوری، ادامه بدی، ملا میشی، فاضل میشی، چون یک طلبه با تمام وجود باید توی درس باشه. اون تو الان اگه بخوای شرح بدیم کمی طولانی میشه، اب نداره، به خاطر گل روی شما مختصر بگم. مقتضای طبیعت شرع در اعمال دین و عبادیات این است که سعی کند از اشتغال ذمه نسبت به عبادیات بیرون بیاد و اونو مواردی که احتمال مشغولیت ذمه هست اونها را باید احراز کند. طبیعت شرع اینه که به عبودیت اهمال نکند و سبک ننگرد. در یک جمله طبیعت شرع این است که به عبادت به چشم ساده و سطحی نگاه نکند و خلاف قاعده عبودیت و مولویت و خلاف قاعده حق و طاعه، اون رو که میفهمید دیگه که هست. به حضور شما فرع سوم، فرع سوم چه بود؟ عمل شنیع اگر کسی جمع کند با بهیمه. اینجا هم دو قول وجود دارد. یک قول این است که عمل شنیع سر جای خودش موجب غسل هم می شود. این قول از سوی قدما هم تایید شده است و محققین هم این قول را تایید کرده اند و از ادله هم این قول را میتونیم استفاده کنیم. اما از قدما شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 369 چاپ جدید، چاپ قدیم نه که بعد بگید که نبود تو اونجا، چاپ جدید انتشارات جامعه مدرسین 369 میفرماید که جماع که سبب جنابت می شود فرق نمی کند که ادخال فی القبول یا فی الدبور ذکرن او انسا او بهیمتن او میت او میتتن او میتن حیان او میتن. کل این موارد رو زیر پوشش قرار داد. بنابراین رأی شیخو که اینجا آوردیم بعدم میفرماید و هو ظاهر من المذهب، ظاهر من المذهب هم شرح برای شما دادم که ظاهر من المذهب یعنی اجماع ظاهرن. یه مرتبه میگه آقای اسمتون فراموش کردم، روح الله گل اروج، پور اروجید یا پور اروجید اروج زاده، خیلی خدا آرام ما پور اروج حفظ کردیم، لقب سختی داریم. آقای پور اروج برای شما اجمالا هم گفتم، الان خوب دقت کنید اصطلاحات شیخ طوسی که میگن لا خلاف مربوط میشد به نفت خلاف بین فریقین، غیر از اصطلاحی است که ما در فقه استعمال میکنیم. ما در فقه نفی خلاف پایین تر از اجماع که صاحب جواهر میگد ما لم اجد خلافا بل الاجماع، چی؟ اجماع بالاتر از نفی خلاف. در تعبیر مشهور اجماع بالاتر از نفی خلافه. اما اصطلاحات شیخ رو بگم براتون، اصطلاحات شیخ لا خلاف یعنی نفی خلاف بین شیعه و سنی، چون با نگاه فریقین بحث میکرد. و عندنا یا المذهب عندنا میشود اجماع بین فقهای شیعه و تقریبا صریح به اجماع. و اما علی ظاهر المذهب می شود ظهور در اجماع. این اصطلاحاتی که الان گرفتید، بنابراین اینجا از نظر ادله ما چه کار کردیم؟ ما آوردیم یک منبعی که نسبت به این حکم اجماع اعلام کرده است، برای ما یک مدرک میتواند باشد. این یک. دو، از قدما که باید قبل شیخ میگفتم سید مرتضی علم الهدا قدس الله نفسه الزکی است که در کتاب ناصریات در حول و حوش مسئله 40 درباره وطی بهیمه هم ایشان فرموده است که موجب جنابت می شود اجماعا یا علیه الاصحاب، علیه الاصحاب ما انفردت به الامامیه یا بالاجماع، اصطلاحات سید مرتضی.
در انتصار نیست، در ناصریات.
در انتصار اگر بود با صفحه می گفتم، انتصار چاپ جدید دارد، صفحه دارد. ناصریات ضمن جوامع الفقهیه چاپ شده که من چاپ جدیدشو ندارم. تا به اینجا دلیل ما بر این مطلب اجماع شد و بعد از قدما بریم مشهور و دوره اتباع رو ببینیم. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مختلف جلد 1 صفحه 330 این مطلب رو بحث میکند و دلیل قول مخالف را هم اشاره میکند. آنگاه میفرماید که چی؟ والحق عندي وجوب الغسل، به مضمون یعنی ان ذلک العمل یوجب الجنابه. چرا؟ به دلیل انکار امیر المؤمنین بر اصحاب که هو یدل علیه، که فرماید اون انکار امیر المؤمنین یدل علیه. کجا بود؟ در روایت شماره 5 باب 6 ابواب جنابت بود که امام فرمود اتوجبون علیه الحد و الرج ولا توجبون علیه ساعا من الماء. حدیثم سندش صحیح بود. اون اینجا الاجازه است. در این مطلب، در این متن، شاید سؤالتان این باشه، در این متن ملازمه آمده است. ملازمه بین چه؟ بین چیزی که حد داشته باشد و چیزی جنابت و وجود غسل. بنابراین این عمل شنیع حد دارد، چون حد دارد چه می شود؟ موجب جنابت هم می شود که وجوب غسل هم دارد. بنابراین علامه حلی می فرماید که این انکار مولا بر انصار یدل علیه، نمی گد یستفاد، صریحا می گد یدل علیه. سوال شما؟
اشکال، بعضی اشکال کردن که درست در این
روایت
تنازو
بسته
ما جاهایی رو داریم که
حد لازمه
ولی
غسل
نیست.
ما این اشکالات رو متوجه شدیم، ما اینا رو دیدیم. شما فقط شرحی که ما میدیم خوب گوش بدید، دغدغه های ذهنتون رو ما حل میکنیم ان شاء الله. خاطرتان جمع آرام باشید، از اینی که پیش مطالعه میرید خوشحالم. ولی یه نکته چیز بگم، درسی یا روشی، همیشه در درس دقت کم به اخذ مطلب و فهم مطلب باشد و حواس به طرف اشکال نباشد. گاهی ذهن تمام توجهش به طرف اشکاله، این ذهن یک کمی کجه. ذهن راست اینه که همیشه به فهم مطلب و درک مطلبه. اشکال بعدا پیدا میشد، جوابش بعدا خودتون پیدا میکن. من اشکالات رو براتون میگم، انشاءالله حوصله کن. این نکته چیز بود، اخلاقی درسی بود که برای شما گفتم. حالا اجازه بدید بعد از که این مطلب گفته شد که علامه حلی فرمودن، پس از آن شهید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ذکرا جلد 1 همون صفحه 221 می‌فرماید که به درباره دخول فی البهیمه گفته می‌شود که نسی نیست، ولی که اگر این را حمل کنیم بر روایت التقاء ختان قوی هست این حمل، و بعد هم از انکار علی ابن ابی طالب بر انصار هم این مطلب استفاده می شود. چه شد؟ رأی شهید درست متابعت کرد از رأی علامه حلی به همون سبک و سیاق، به یک اضافه که از حدیث التقاء ختان هم گفت می شود کمک می گیریم که یک التقاء ختانی هست. شما دیگه شبه نکنید که خب این التقاء ختان، اون ختان تا این ختان، زمین تا آسمان فرق دارد. میگیم مسامحه کنید، اونم ختان تلقی کنید. در هر سر موضع الختان، ختنه نشده ولی موضع الختان بوده. در یک بحثی دیدم ابو حنیفه درباره عدم وجود میگه، حالا اون قول دومه، درباره عدم وجود میگه که این مضمون که دخول در بهیمه موجب غسل نمی شود، موجب جنابت نمی شود، لأن المحل اوسع. شما گرفتی تا آخر. برای شما بگم پس از این که مطلب را گرفتی، در ادامه صاحب مسالک شهید ثانی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مسالک جلد 1 صفحه 50 می‌فرماید که درباره دخول در بهیمه گفته شده است که غسل واجب نمی‌شود، ولیکن الحق و اندی وجوب الغسل به این مضمون. چرا؟ لفحوا کلام امیر المؤمنین همان و لما ورد عن علی مرسلن. ایشون نمیگد مرسلن، یا توضیحات ماست، روایت مرسلیست از امیر المؤمنین که به خود این ملازمه تصریح دارد. میفرماید ما اوجب الحد اوجب الغسل. مدرک کنز الامال جلد 9 صفحه 543. این مرسل هم در حقیقت در حد یک شهرت میتواند باشد. مرسل مشهور در کنار اون صحیحه یک مؤیدی میشود که گفته ایم اگر دلیل داشتید از مؤید دریغ نکنید که مؤید دلیل شما را تقویت میکند. هیچ وقت دلیل ضعیف و ناقص را دور نندازید، از هر دلیل به اندازه خودش استفاده کنید. چند تا دلیل ناقص میتونه در مجموع وثوق بیارد، چند تا خبر ضعیف میتونه در کل. چی میگیم ما؟ میگیم روایات سندش اصلا درست نیست، ولی که کثیرون چی میکند؟ بله متضافرتون، که هر کدام یه حدی از اعتبار دارد تا در مجموع میشود موجب وثوق و اطمینان. بحث که تا اینجا رسید شکر خدا، بحث فرع سوم هم قول اول که قول مختار و صحیح به نظر، قول تحقیق به نظر می رسد، این است که وطی بهیمه که یک عمل شنیع هست، شناعت سر جای خودش موجب جنابت و غسل هم می شود به این ادلهی که گفته شد. اما اما قول دوم یعنی اون این عبارت ایشان تقریبا گفتم 3-4 تا کلمه کوتاه به کار میبره ایشان، والحمل علی الختان قوی، تقریبا اینقدر معناش این میشه که اون حدیثی که درباره التقاء الختانین بود، اگر این هم زیر مجموعه او قرار بدیم یک مطلب درست و قوی هست، چون اینجا یه التقاء ختانینی هست. بعد سوال و جواب می شود که اینجا که ختنه نیست، میگد موضع ختنه که هست قوی قوی قوت دارد، قوت دارد. پس من اشکال شما این بوده که شما قوی فکر کردید. هیچی دیگه، جوانی هست و سامعه ها مشکل دارد و وقت کم میانن که برن به طبیب اوزون مراجعه کنن. بسیار خوب، اجازه بدید که قول دوم هم سریع بگم و بریم. قول دوم هم متاسفانه قول قدما و مشهور هست. از همین شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 51 میفرماید امر خال فل بهیمه فلا یوجب غسل ولا یکون موجبا للجنابه. چرا؟ هو مما لا نص فیه. 1 یعنی دو تا دلیل داریم. 1 مما لا نص فیه، 2 اصالت البراءت. و بعد از آن محقق حلی هم قدس الله نفسه الزکیه که گفتیم این دوره مشهور در حقیقت اتباع قدما هستند. محقق حلی که استدلال می‌فرمایند کتاب و سنت و اجماع و قول شیخ اجماعی هست، روایت دارد، دلیل دارد، قول شیخ، شیخ رو در این حد قبول دارد. بنابراین رأی محقق حلی در این رابطه درست همان رأی شیخ طوسی که الان متنش رو در ترجمه برای شما گفتم در آن منبع. می‌فرماید دلیل این مالا نصفی هست و حکم شرعی جایی که نص نداشته باشی تازه اصلا بر عدم آن باشد قابل التزام نیست. و صاحب جواهر که از محقق حلی خب اتباعش دیگه اتباع وابستگی است دیگه، جواهر یعنی جواهر شرایع، جواهر یعنی جواهری که در محور شرایع جواهر شده است. ایشان در کتاب جواهر جلد 3 صفحه 29 و 30 می فرماید که این عمل شنیع موجب جنابت نمی شود، لا نصفی و اصالت البراءت. یه چیزی هم اضافه می کند و استصحاب طهارت. در نتیجه ادله قول بر عدم سببیت هم گفته شد. یک جنبندی، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع که گفتیم می فرماید این عمل شنیع از لحاظ این حکم یعنی وجوب غسل همان است گویا که شیخ طوسی و محقق حلی فرموده اند. نصی نداریم، دلیلی در اینجا وجود ندارد. و بعد در آخر سر می فرماید و صحیح انه لا دلیل على وجوب الغسل ولكن الاحوط الغسل. چه شد؟ عملا به اختلاف برنخوردیم. بله خدا خیرت بده آقای سلطانی، هر کجا که ادله رو بیان کردیم پس از ادله گفتیم دلیل نداریم ولکن الاحوط احتیاط وجوبی می شود. چه می شود؟ نتیجتاً رأی سید یک جمع بین ادله شد. چه جمع؟ گفت خب لا نصفی هم سر جای خودش محفوظ، اصالت البراءت هم سر جای خودش محفوظ، این اون دسته اول که ادله اقامه می کردند به آنها هم توجهی بکنیم، جمع بین حقین می شود الاحوت وجوب الاحوت انه یوجب الغسل. بعد تتمش اینه که اگر غسل در اینجا احوت شد، یادمون نرد غسل احتیاطی کافی از وضوع نیست، همیشه یادمون نرد غسل احتیاطی کافی از وضوع نیست. بنابراین شما اگر گفتید که غسل لازم هست برای اون فرد، باید وضوع هم بگیرد، که فقهاً غسل احتیاطی کافی از وضوع نیست. مثلا شما روز جمعه به اتفاق یا به اجماع فقها غسل کافی از وضوع هست، با یک شرط. چه شرط؟ به شرط این که این غسل قبل از ظهر باشد. اما اگر غسل جمعه بعد از ظهر باشد، میشد غسل رجائی، رجاءً غسل جمعه میشود، محرزن نیست. در صورتی که محرز نبود، لذا کفایت غسل از وضوع روز جمعه بعد از ظهر خلاف احتیاطه. احتیاطاً کسی که بعد از ظهر جمعه غسل میکند باید وضوع هم بگیرد. این سه تا فرع کامل کردیم، یه فرع کوچکی هم باقی موند که خیلی کوتاه اشاره کنم و برم. و اون این است که اگر کسی در عمل شنیع، یا بگیم به اون شناعت هم نباشد، کسی بعد از فوت زوجه خودش به او مجامعت کند، کسی که با میت مجامعت کند حکمش چیست؟ کوتاه و مختصر، اختلاف وجود ندارد. شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه در همان منبعی که گفتم بحث غسل جنابت می‌فرماید که جماع با میت مثل جماع با حی هست. سیدنا الاستاد هم می‌فرماید که در ارتکاز عقلا جماع با میت با جماع با حی در جهت سببیت برای جنابت فرق نمی کند. و شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه در همون منبع حدیثی هم نقل می کند، می فرماید که حکم المیت حکم الحی، با عنوان یک قاعده این روایت رو نقل می کند. این روایت سندش کجاست؟ برای شما به خاطر تحقیقاتی بگم، روایتی را که در مبسوط دیدید خود مبسوط منبعه. مثلا وسائل منبع بعدی میشد، منبع اصلی خود مبسوطه. یه روایتی که در مبسوط دیدید دیگه دنبال منبع نرید، منبع اصلی اونه، خودش در اون منبع این حدیث رو بیان کرده است. بنابراین این تتمه هم کامل شد. فرع بعدی حکم خنسا چه می شود؟ خنسا اولا موضوعا و حکما چه وضعیتی دارد؟ موضوع برای خنسا در این شرایط هست یا نیست؟ انشالله روز شنبه. سلامتی آن آنزمان سلامت هست.